알아. 너무 살아. 내가 됐다. 신세계야.
엄마, 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ منحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العاملون ولا يؤدي حقه المنشرئون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون خطبه 99 نهج البلاغه رسیدیم ان شاء الله بتونید فقراتی از این رو توضیح بدید يا فاطمة اشفعي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن شب رحلة حضرت معصومة سلام الله عليها إن شاء الله که از برکات این بانون همه ما تا کنون بهره ها بردیم بیش از پیش بهره ببریم صلوات محمد فرماییم اللهم صل على
خب من یه مقداری از بحث رو به همون خطبه انشاءالله اختصاص میدم بعد چند دقیقه هم درباره حضرت معصومه سلام الله علیها صحبت میکنم این خطبه چند قسمت داره یه قسمتش که با همین جمله‌ای که شروع کردم باز هم حمد و ثنا یه الهی هست بعد از اون درخواست‌هایی نظرت میکنه عمده ترین چیزی که حضرت در این خطبه از خدا از به مردم میگه سفارش این که این دنیایی که شما رو ترک میکنند خودتون پیش دستی کنید این دنیا رو کنار بزنید. بعد به این نکته اشاره میفرماید که خیلی دنبال این عز و فخر و نعمت و زینت دنیا هم نباشید، دلایلش رو هم بیان می‌فرماید. بعد از اون به این نقطه اشاره می‌فرماید که اگر حرف من رو نمی‌پذیرید که اندامون سخت براتون کافی نگاه بکنید به دور و برتون، پدرانتون، اموالتون ببینید همینطوری که من میگم هست یا نه. پس این بحث ترک دنیا سیالا نکته داره که انشالله بیان میکنه. اما چون قسمت اولش خیلی زیبا نحمده علی ما کان و نستعینه من امرنا ما یکون، یعنی ما حمد میکنیم خدا را بر آنچه که بود و استعانت میجوییم از خدا در آنچه که میخواهد بشود. یعنی ما الان اینجا که نشستیم حمد برای این خدایا الحمدلله که ما خانواده خوبی داشتیم، خدایا حمده که بچه های خوبی داریم، خدایا حمده که پدر و مادر خوبی داریم، خدایا حمد و سپاس که الحمدلله تا الان دینمون رو حفظ کردیم، خدایا حمد و سپاس که ما الحمدلله در مسیر ارزش های انقلاب اسلامی استوار مانده ایم، خدایا حمد و سپاس که همسایه های خوبی داریم، خدایا حمد و سپاس که الحمدلله نمازامونو به موقع خوندیم، حمد و سپاس که اهل قرآنیم، حمد و سپاس نحمده علی ما کان، خدایا بر هر آنچه که تا بکنون به وجود آوردی حمد. حمد برای این که واقعا انسان وقتی نگاه میکنه این نیابت رو داشتیم که با دوستان شهید باشیم، حمد بر این هر اتفاقی که افتاده، حمد و سپاس بر این که این شهدای خوب رو به تو تقدیم کردیم. واقعا شما اون کلیپ حضرت آیت الله مصباح رو دیدید، میگه من وقتی که خدمت سید حسن نصرالله بعد از شهادت عماد مهنی رسیدم با خودم آماده کرده بودم که الان میرم ایشون چقدر ناراحته، چه جملاتی رو انتخاب بکنن. این آدمی که دست راستش رو گرفتن، همه عملیات ها طراحش رو گرفتن، این الان تو چه حالتیه و من چه جملاتی بگم که سپسن آرام بشه. میگه وقتی که رفتم اونجا دیدم اصلا اینقدر این آدم ایمانش استواره و برگشت به من گفت اگر من بگم چه نعمتهایی خدا به واسطه شهادت ایشون به ما داده و بگم این نعمتها چیه، میترسم من متهم بشم به شهادت ایشون، بگم این خودش شریف بوده که این شهید بشه. این همون نحمد و علاماکانه که واقعا یه شخصیتی مانند سیدنا حسن نصرالله میفهمه و میده. اما ما متاسفانه گاهی اوقات وقتی که مشکلات برامون به وجود میاد، این نحمده علا ما کانمون یادمون میره، نحمده علا کل حالمون یادمون میره. بعد جمله بعدی نستعینه من امرنا علا ما یکون، برای چیزی که در پیش روست، برای این آدم باید از خدا استعانت بجوید. یعنی الان خدایا از تو استعانت میجوییم برای این که انشاءالله این قده سرطانی را از این سرزمین های اسلامی ریشه‌کن کنیم. خدایا از تو استعانت میجوییم برای این که فرزندانمون رو خوب تربیت کنیم. خدایا از تو استعانت میجوییم برای این که در امتحانات در سرنوشت های بعدی موفق باشیم. پس نحمده علی ما کان، هر اتفاقی که گذشته افتاده حمد میخواد و برای هر چی که در آینده هست ما استعانت از خدا میخواد. بدون یاری خدا هیچ کاری آدم نمیتونه بکنه. پس این از این جهت. بعد از اون دو تا درخواست و نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان، خدایا از تو میخوام هم دینم عافیت داشته باشه، یه دین سلامتی داشته باشم، این گونه نشه که پس فردا دینم خراب بشه. اولم دین رو مقدم میدونه، یعنی عقیده ما، دین ما، یه جوری نشه که این شبهات اینها یه جوری بشه پس فردا یه دفعه آدم در دینش تزلزل ایجاد بشه. بعد از اون کما نسأله العافیت فی الابدان، این دین یه مرکب سالمی هم میخواد، این مرکب سالمی بدن ماست. خدایا من هم دین سالم میخوام هم بدن سالم میخوام. و زیباست علی علیه السلام اون چیزهایی که از خدا میخواد، از اون دعاهای زیباش اینه که خدایا اللهم ان اول کلمت تنتزعها منی نفسی، خدایا اولین کلمه‌ای که میخوای از من بگیری، به جای اینکه گوشم رو بگیری، به جای اینکه چشمم رو بگیری، به جای اینکه هر کدوم از این عضوهای ارزشمند من رو بگیری، اول جانم رو بگیری. من یه جوری نشه که یه مدتی چشم نبینه، یه مدتی گوشم نشنوه، یه مدتی نمیدونم اعضای بدنم ناقص باشه، یه جوری باشه تا آخر ما سالم باشیم. ببینید چقدر درخواست زیباست. اول نسأله المعافات فی الادیان کما نسأله المعافات فی الابدان. بعد از این حضرت این جمله محوری، عباد الله اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا، من به شما سفارش میکنم که این دنیا رو خودتون دور بیندازی. کدوم دنیا؟ التارکت لکم و این توحب و این لم توحب بودن که این دنیایی که بالاخره شما رو ترک میکنه، هرچند شما دوست ندارید که ترکش کنید. یعنی آدم خود امیر علیه السلام میفرماید الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل علی حب امه، مردم بچه دنیا، آدم رو هم به خاطر این که به مادرش علاقه داره سرزنش نمی کنه. اما حضرت میگه ببینید بخواید و نخواید این دنیا ترک میکنه، 10 سال این برتر، 15 سال بعد، 3 سال بعد، سال بعد، 2 هفته بعد، این ترکتون میکنه. برای همین پیش از این که شما رو ترک کنه، خدا شما خودتون چیکار کنید؟ اون رو ترک کنید. حالا شما اینجا و بعدش هم ادامه میدهد و المبلیت لأجسامکم و این کنتم تحبون تجدیدها. ببینید این دنیای ویژگی رو داره، نامرد، هرچی هم بهش برسی شما رو ترک میکنه، همه پولا رو هم جمع بکنی شما رو ترک میکنه. این دنیا جسم شما رو کهنه میکنه، هرچی که این دوست داشته باشی درستش کنی، اینقدر برو عمل زیبایی انجام بده، این عمل زیبایی ها رو که انجام بدی آخر سر فقط هزینه کرد. بالاخره آدم پیر پیره دیگه. یعنی شما دارین که معاویه در اون لحظات، یعنی هفته های آخر عمرش که بود، خب دیگه خیلی بر چهره شده بود، دیگه میاره که خلاصه این چشماشو سرمه بکشه، نمیدونم اصلاحش بکنه، یه خوردهی بهش برس. یه نفر اونجا هست میگه ببین همه این کارا رو بکنی انگار که تعویض قطعات کرد، باید بری. یعنی میگه با اینجور چیزها درست نمیشه. حالا طرف میره این همه هم هزینه میکنه، حالا برو مو بکار، نمیدونم رنگ کن، هر کاری که بکنی نشون میده پیر. حالا وقتی که خیلی هم رنگ بکنی از دور معلومه که پیر، حالا رنگ کردی دیگه، حالا مشخصه، حالا چیکار میخوای بکنی؟ اصلا میگه این که نمیشه دیگه، دیگه حالا هرچی هم چونه بزنی بالاخره این گونه است. حالا این شاید اینجا شبه پیش بیاد که یعنی چی دنیا رو ترک کنه. ببینید نه اینکه آدم تاریک دنیا باشه، همچین چیزی از ما نخواستن. رهبانیت یا روحانیت اسلام در جهاده، یعنی اینکه هر جا میبینی که داری کار دنیایی هست اونو ترک کن، کار آخرتی بکن. مثال میزنم، واقعا شما تصور بکنید مرحوم امام موسی صدر، این امام موسی صدر اگر در قم میماند، به تعبیر آیت الله حاجی موسی شبیلی زنجانی، یک مرجع تقلید درست و حسابی، اما مرجعیت رو ترک کرد، بلند شد رفت لبنان، شروع کرد. وقتی امام موسی صدر لبنان میره، تو خونه های افراد میره، این ور اون ور صحبت میکنه، دنبال انسان سازی هستش، می آمدن بهش بودن این قشنگ نیست، عالم باید بشینه مردم برن پیشش. اما او میخواست حسن نصرالله تربیت کنه، او میخواست عباس موسوی رو تربیت کنه، او میخواست این شخصیت ها راقب عرب رو تربیت کنه، او میخواست کمران رو تربیت کنه. بنابراین میدیدیم که این گونه رفتار میکرد. حالا امام موسی صدر رفت، شما میبینید چقدر زنده است، هنوز هنوزه هر چه هست. سید حسن نصرالله چی میگفت؟ میگفت من امام رو خیلی دوست داشتم و میگفت من سخنان امام رو، نوشته هاش و همه رو دائما میخونم. خب ببینید دنیاشو ترک کرد خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. واقعا میتونست یک مرجعی باشه که دست بوسش میان، اصلا انقلابی هم نکنه، تا آخر عمرش هم اونجا بشینه، دستش هم ببوسن، براش وجوهات هم بیارن، هیچ کدوم این کارا رو نکنه. اما همه اینا رو ترک کرد، اومد وسط میدان. نتیجهش چی شد؟ شما هر عزتی که جمهوری اسلامی داره، هر عزتی که شیعه داره، همین الان شما نگاه کنید این گرایش به شیعه، همه اینا مال اینه که امام خودش رو با دنیا پیوند نزد، رفض کرد دنیا رو، این دنیا رو ترک کرد. اما از اون طرف هنوز هنوز امام زنده است. تا بیان شهدای دیگه، همین شهید حاج حسن تهرانی مقدم، واقعا این عزیز اگر میخواست برای دنیای خودش کار بکنه ها، میگم من این مخ رو که دارم برم مثلا برای ناسا کار بکنم. شهید علی محمدی، شهید بقیه شهریاری، اینا اگر می آمدن برای دنیای خودشون کار میکردن، تا تا وقتی هم بودن ازشون تجلیل میشون، اما همه اینها این دنیاشون رو به خاطر خدا ترک کردن. این همه موشکایی که واقعا الان زده میشه تهران مقدم ساخته بود؟ هرگز. اما زنده است. همه افرادی که بعد از او آمدن دارن همین کار رو میکنن. چرا؟ چون اون به خاطر خدا این کار رو کرده بود، بنابراین زنده است. شما هر شهید ما که برای خدا دنیا رو ترک کرده میبینید که واقعا زنده است. شما بعد از سید حسن نصرالله، انصافا آدم وقتی نگاه میکنه اسرائیل دنیا اومده حساب کرده، ما اول اومدیم این پیجرها رو تو منفجر کردیم، 2000 تا یه دفعه چه ضربه ای زد؟ بعد از اون ظرف 2 هفته 3 هفته همه فرماندهان اصلی رو شهید کردیم، بعدش هم نفر اصلیشون رو کشتیم شهیدش کردیم. حالا الان راحت میتونیم بیان توی لبنان. تونست یه روستا رو بگیره؟ تونست یک دونه مزرعه رو بگیره؟ یه دفعه چگونه این حزب الله دو مرتبه خودش رو بازسازی کرد که شما حساب میکنید میبینید؟ الان ببینید پیوست رسانه‌ای نداشت، الحمدلله ظرف 1-2 هفته اخیر یاد گرفته، قشنگ دوربین هم میفرسته هر جایی که منفجر میکنه اینا هم بلدن دوربین. یعنی یک امتی رو که فکر میکرد از بین برده، اما چون همه اینا خدایی هستن، خدا ببینید چقدر پشتیبانشون. بعد از اون حضرت جمله ای رو داره میفرماید که فلا تنافسو فی عز دنیا و فخرها، تو عزت دنیا تو افتخار دنیا با هم دیگه مسابقه ندید. ولا تعجبو بزینتها و نعیمها، خیلی هم خوشتون نیاد از اینکه خیلی خوشگلی، از اینکه این نعمتها رو دارید، خیلی سرمست نشید. ولا تجزعو من ذرائها و بؤسها، جزع و فزع هم از نگرانیاش و از کمبودها از سختی ها نکنید. چرا؟ خیلی علی قشنگ توضیح میده، فان عزها و فخرها الانقطاعه. خیلی از شماها یه موقعی تو اداره رئیس بودید، یه موقعی چقدر تحویلتون میگرفتن، یه موقعی ماشین میامد در خونتون تا ببرتتون مثلا اون جایی که بودید. حضرت میگه ببینید همین عزتها و افتخاراش برید، تموم شد، بازنشسته شدی، الان اومدی تو مسجد نونتم باید برید تو صف واسه گرگر بده، این تموم شد. یا زینتها و نعیمها و این زینتها و نعیمها الى زباله، یه موقعی چقدر تو آینه وامیستادی به این موی خودت مینازیدی، این ور فکلو بکن اون ور فکن، تموم شد الى زباله. امروز دنبال یه کلاگیس میگردی که حالا یه جوری این کچلی در حقیقت شکل بگیره یا یه کلا بزنی سر. از اون طرف و ذرائها و بعثها الى نفاده، از اون طرف هم شما حساب میکردی خیلی سختی ها کشیدید، عزیزتو از دست دادی، پدرت رو، مادرت رو، برادرت رو، فرزندت رو، خونتون رو دزدد، ماشینت رو دزدد، اصلا تعدیل شدی، همه این هم الا نفاده، تموم شد و رفت. الان یادت میاد 5 سال پیش که بابا رو از دست دادی میگفتی دیگه پدرم در میام؟ حضرت پس میفرماید چه فخرش باشه، چه زینتش باشه، چه سختیاش باشه از بین میره. پس بحثم رو جمع کنم، حالا بیان حضرت معصومه رو نگاه کنیم، تطبیق بکنیم اینها رو بر حضرت معصومه سلام الله علیها. شما حضرت معصومه 10 ساله بوده که پدر رو از دست داده، شاید حدود میگن 18 سال تحت تربیت امام رضا علیه السلام. حالا برخی هم میگن اگر 18 ساله بوده 8 ساله بعد تحت تربیت امام رضا است. خب همین حضرت معصومه در مدینه میمان، یه امامزاده بالاخره خاندان اهل بیت تحویلش میگرفتن، اما یه مأموریت داره، واقعا حضرت معصومه کل حضورش در قم 17 روزه، اما تمام این برکات خود حضرت امام، خود عاشق عبدالکریم حائری، یکایک این علما هم برکات حضرت معصومه است. حضرت معصومه خیلی سختی کشیده، این همه راه رو بلنش از مدینه بیا، حالا در صابه گرفتار بشه، واقعا یک بانوی عفیفه شهیده معصومه بیادش اینجا. خب نمیتونست تو همونجا بمونه، اینم همون رفض دنیاست. یعنی هیچ کدام اهل بیت اگر دنبال راحتی بودن واقعا تو همونجا میموندن و مدت زمانشون هم تموم میشون، مانند برخی از فرزندان اهل بیت که نه اسمی ازشون هست نه چیزی. اما حضرت معصومه این راحتی رو نمیخواد. بعد ببینی واقعا کاری که حضرت معصومه کرده چقدر انسان تربیت کرده، چقدر عاشق تربیت کرده. همه این علما قم آب و هوا داره، برای چی اومدن اینجا؟ همه گرد وجود حضرت معصومه سلام الله علیها اومدن. بعد این کراماتی که آقای جلالی اینجا گفتن، یه نکته ای رو اینجا من تکمیل بکنم، شاید خیلی از امامزاده های کرامت داشته باشن، اما نکته جالبش اینه که بیشترین کرامات حضرت معصومه رو علما دیدن و چقدر این علمای بزرگ مانند آیت الله مرعشی نجفی، مانند آیت الله فاضل، اصلا یکایی مانند خود حضرت امام، اینا همشون کرامت از حضرت معصومه دیدن. و یکایی که شما عزیزان فقط کافیه که شما یه دقت کنید در زندگیتون، همه ما کرامت از حضرت معصومه دیدیم. و شما تصور بکنید 4 امام، امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام بیاد درباره یک بانو چه تعابیری کنه. واقعا ما قدر حضرت معصومه رو نمیدانیم. اصلا این تعبیر معصومه در لفظ امام رضا علیه السلام که من زار المعصومه بقم کمن زارنی، این خیلی عجیبه. این اسمت چی اسمتیه که حضرت معصومه سلام الله علیه یادش؟ یا شما این شفاعتش، شما حساب میکنید میبینید اصلا برای شفاعتش امام صادق علیه السلام میفرماید و تدخلو به شفاعتها الجنه به اجمعه، یعنی تمام شیعیان با شفاعت حضرت معصومه وارد بهش میشن. یعنی ما چه در حقیقه شما هر دفعه میدید اونجا این رو ازش میخواید، یا فاطمه تو شعی فی الجنه، ما از تو میخواییم که ما رو شفاعت کن. شفاعت یعنی چی؟ یعنی تو آبروی خودت، اعتبار خودت رو کنار ضعف‌های ما بذار از ما در گذر خدا بریم وارد بهش بشیم. شفاعت یعنی همین. شما وقتی که میرید وام بگیرید، اون بانکی که داره به شما وام میده اما به شما میگه که یک دونه ضامن بیاد. چرا؟ چون منو نمیشناسه. اون ضامن که میاد او رو میشناسه، به اعتبار اون ضامنی که بانک به من وام میده. خدا به اعتبار حضرت معصوم است که به ما توجه میکنه. از اون طرف شما ببینید چه مقامیه که میفرماید رسول خدا حرم داره، حرمش مدینه است. خدا حرم داره، حرمش مکه است. امیر مؤمنان حرم داره، حرمش کوفه است. و همه ما اهل بیت حرم ما قم. یعنی ما واقعا رو حرمتی قرار گرفتیم. خیلی باید قدر حضرت معصوم سلام الله علیها رو انسان بدانه. حالا این بانو رو شما نگاه کنید، آدم تصور میکنه چگونه حضرت معصومه این همه سختی کشید. بعد عالم است دیگه، شما همه تون میدونید دیگه، امام کاظم علیه السلام وقتی خونه نیست، اون مردمی که میرن در خونه امام کاظم، چه کسی جواب سوالات اونها رو میده؟ حضرت معصومه. چه افتخاریه برای ما. و وقتی که پدرش این جوابها رو میبینه چه برمو فداها ابوها، پدر فدا بشه. همون تعبیری که و رسول خدا برای فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله. السلام علیک یا فاطمه. قربون برم حضرت معصومه، خودت رو برای ما به سختی انداختی. اگر ما قدرشناس نیستی خودت ما رو ببخش. اگر ما نمیایم با تو درد دل کنیم خودت ما رو ببخش. اگر احترام تو را گونه که باید و شاید حفظ نمی کنیم خودت ما رو ببخش. بانوان عزیز، 17 روز این بانو مهمان ما بود. آیا یک جا نقل شده که کسی چهره ایشون رو دیده باشه؟ یک جا نقل شده که در حقیقت حضرت معصومه سلام الله علیها کسی خدا نکرده به صورت سیلی زده باشه؟ در سابق مریض شده. حالا بعضی میگن اونجا گویا عده‌ای از دشمنان اهل بیت به کاروان ایشون تعرض کردن، بعضی همراهانشون شهید شده باشن. اما هر جوری بود حضرت معصومه به قوم رسید. چه استقبالی ازش کردید شما و احسن بر قومی ها. بزرگ قومی ها بره به استقبال حضرت سوار بر اسب باشه، افسار اسب رو بگیرن، محترمانه حضرت رو بیاورن، بانوان قوم استقبال برن، از حضرت پذیرایی بکنن، گرد وجود فاطمه معصومه بگردن. دلها رو کجا ببریم؟ کنار کاروان و سرا در کربلا، یا هنگام استقبال در کوفه، یا هنگام استقبال در شام؟ اینجا به ما نگفتن، اما فقط میدانیم اینقدر دوروبر حضرت معصومه رو گرفتن که کسی نتوانست چهره ایشان را ببیند. قومی‌ها برای ایشون سنگ تمام گذاشتن. اما زینب کبرا وقتی که میخواد این کاروان رو جمع بکنه، یک روزی وارد این سرزمین شده، جوانان بنی هاشم دورش رو گرفتن، یکی براش رکاب شده، پای مبارک رو گذاشته روی زانوان شاید بر فضل العباس. اما وقتی که میخواد روز 11 بره، خودش باید یکایک اینها رو سوار کنه، برخی از این اسرا باید همه اینها پیاده حرکت کنن، اما همه دارن نگاه میکنن. زینب کبرا چگونه میخواد سوار بر اشتر شود؟ و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
Solo.